به نام خداوند جان و خرد، با سلام مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. خب، ما جلسه گذشته درباره میراث آقای خمینی صحبت کردیم به مناسبت 34مین سال درگذشتش. صحبت طولانی شد، به قسمتی از مباحث مربوط به این موضوع به حال پرداختیم و تعدادی از نکاتی که مورد توجه بود باقی موند که قرار شد که به دو بخش تقسیم بشه و این جلسه بعضی از اون چیزهایی که باقی مونده بود خدمتتون عرض میکنه، به عنوان به حال میراثی که از این شخصیت سیاسی و دینی برای ما باقی مونده. حالا دیگه برای اینکه فرصت رو از دست ندیم به گذشته نمیپردازم که خدمتتون توضیح بدم. 5 مورد رو جلسه گذشته عرض کردم، یه 3 مورد دیگه مونده، اگرم وقت باقی بمونه به این واقعه تأسف آور در گذشته آقای فیروز نادری میپردازیم و یه نکاتی رو در اون مورد اگر فرصتی باشه خدمتتون عرض میکنم. خب، نکته بعدی که درباره میراث آقای خمینی می‌خواستم عرض بکنم، مسئله احیای اسلام شیخ فضل الله نوری است. در واقع حدود 118 سال پیش بود که مشروطیت، جنبش مشروطیت، قیام مشروطیت در ایران آغاز شد و در اون جنبش روحانیت هم نقش معتبری داشتن، یعنی در واقع هم روحانیون بودن و هم روشنفکران، چه دینی چه غیر دینی. خب ایرانی ها تحت تأثیر اون فرهنگ غرب قرار گرفته بودن، آزادی، برابری، برادری، اونچه که بعد از رنسانس در غرب پدید آمده بود. ارتباط هایی که ایران از طریق عثمانی داشت با اروپا یواش یواش یک بیداری های حاصل شد. در روحانیت هم بعضی ها مثل در واقع سید محمد طباطبایی، اینا از مراجع بزرگ بودن، یا سید عبدالله بهبهانی، اینا هم در واقع نسبتا روشن بودن و در واقع اگر بخوایم تعریف بکنیم در اون طیف روحانیون روشن فکر قرار می گیرن و از اونا در واقع روشنفکر و موافقتر با انقلاب مشروطیت 2 از روحانیون ممتاز بودند، یکی آخوند خراسانی و یکی هم علامه نائینی. نائینی تقریبا میشه گفت به حدودی شاگرد آخوند خراسانی بود. آخوند خراسانی خب یه موقعیت برتری از نظر مرجعیت و اینها داشته، ولی نائینی هم برحال یک روحانی خیلی روشنی بوده به تناسب زمان. خب در برابر این جنبش مشروطیت یا انقلاب مشروطیتی که برای مقید کردن حکومت مطلقه، حکومت مطلقه قاجار که هر کاری دلشون بخواست میکردن، برای اینکه مقید بکنن او رو به قانون، به یک مقررات، این جنبش آغاز شد. جنبش مشروط خواهی بود، یعنی حکومت مشروط بشه به یه قوانینی، بی در و پیکر نباشه، هر کاری دلش خواست پادشاه بکنه. داستانش مفصله، من نمیخوام حالا قیام مشروطیت رو توضیح بدم خدمتون، خب همه کم و بیش میدونید. فقط بحث من اینه که روحانیت در اون دوران قیام مشروطیت چه موضعی داشت. بسیاری از روحانیون وقتی که دربار در برابر این جریان ایستاد، اینا مهاجرت کردن، آمدن تهران، در قم، یعنی یک اجتماع، یه حرکت، یه جنبشی هم حتی تو روحانیت به وجود آمد. همطور که عرض کردم از روحانیون خیلی تراز بالا، سید محمد طباطبایی یا سید عبدالله بهبهانی، اینا خیلی معروفن و مهمتر از اینا، روشنفکرتر از اینا آخوند خراسانی و نائینی بود. خب در برابر این جریانات نسبتاً روشنفکرانه روحانیون که معتقد بودند به این آزادی‌ها، به مشروط بودن حکومت دیکتاتوری، در برابرش هم یک جریانی مشروع خواه بودن به جای مشروطه. مشروع یعنی همون شریعت. معروفترینش شیخ فضل الله نوری هستش که با دربار همکاری داشت، یعنی جزو آخوندهای درباری میشه اون رو تلقی کرد، کسانی که به هر حال مخالف مشروطیت بودن. اونها میگفتن ما مشروعه داریم، ما شریعت داریم، اینا غربیه، این آزادی، برابری، برادری، اینا ربطی به ما نداره. بنابراین یک نوع غرب زدگی اینها. علامه نائینی که کتابم نوشت، کتاب البته عنوانش عربی و تنزیه المله و تنبیه الامه، یعنی منزه کردن امت و ملت، یعنی در واقع برای اصلاحات در جامعه، مفهومش در واقع همینه. او میگه که هازهی بزاعت و ناردت لینا، این شعارهایی که از غرب اومده که حالا یه دی در برابرش مقاومت دارن میکنن، اینا مال خود ماست. هازهی بزاعت و نا، اینا کالاهای ماست، ارزشهای ماست. ردت لینا، اینا حالا به ما برگشته، یعنی ما با اینا غریبه نیستیم. قرآن ما اینا رو داره میگه، ما دچار ارتجاع شدیم، دچار استبداد شدیم، عقب افتادی شدیم، مال چسبیدیم به یک سلسله خرافات، اینا غریبه نیست. هازهی بزاعتنا ردت الینا، به ما برگشته. اون کتابی هم که نوشته بود بعدا مرحوم طالقانی این رو در واقع به فارسی قابل فهم در این رو درآورد، و تازه خود اونم یه مقداری مشکل هستش. میخوام بگم که در انقلاب مشروطیت اکثر روشنفکرها، حتی در سطح روشنفکرهای مذهبی، در سطح مرجعیت موافق بودن با این تحولات، ولی از اون طرف شیخ فضل الله نوری بود که بالاخره چقدر مقاومت کرد این شیخ فضل الله نوری در این در واقع مبارزات، و یک دو دستگی در روحانیت ایران به وجود آمده بود. این طرف دربار بود و حتی حمایت میکرد از به توپ بستن مجلس شورای ملی. بعد دیگه خب حالا اونطور که به خاطر دارین تاریخ مشروطیت و مسلح شدن مردم در گیلان، هم گیلان و هم اصفهان و هم تبریز، اینا در واقع مشروط طلبای مسلح بودن دیگه. بالاخره تهران فتح شد توسط اونا وقتی که آمدن، و بعد از قزوین تهران شدن دیگه. به هر حال شیخ فضل الله نوری هم دستگیر شد و محاکماتش شد در یه جمع 13 نفری و یک روحانی هم در رأسش بود که او رو محکوم به اعدام کردن و در میدان توپخانه او به دار آویخته شد. خب در واقع در جنبش مشروطیت در اون انقلاب بالاخره روشنفکرها پیروز شدن. روحانیونی هم که خب همراه اکثرا هم طرفدار به هر حال این جنبش آزادی خواهی نوگرایی در ایران بودن. حالا یه همچی کسی که در تاریخ مشروطیت مبغوض مردم بوده، حالت ارتجاعی پیدا کرده بوده که ما مشروطه میخوام چیکار، بذارین من بعضی از نظریات ایشون رو بخونم براتون. میگه که بله، دخالت در امور عامه، یعنی دخالت در سرنوشت جامعه، یعنی تو مجلس و حکومت چجوری باشه نباشه، این میگه از باب ولایته نه وکالت. یعنی کسی میخواد نماینده مملکت بشه، وکالت مردم یعنی چی؟ عنوان وکیل رو مشروع نمیدونست. میگفت این از باب ولایت شیعه است که مخصوص نواب عام است، ربطی به دیگران ندارد. دخالت مردم در این امور حرام و قصب مسند پیامبر است. با مدارس دخترونه به سبک جدید مخالفت میکرد، با درس زبان خارجه، ما میخوایم چیکار زبان فرانسه یاد بگیریم، تحصیل شیمی، فیزیک، یا حتی افتتاح مدارس تو نوشتهاش، مدارس نسوان یعنی دختران و دبستان دوشیزگان، با همه اینا مخالفت میکرد. حتی میگفت که این بودجه ما صرف وجوه روزخانی و مردم تو زیارت عتبات و این برابر می رفتن، پول می ریختن تو زری. میگه اینا رو نباید در ایجاد کارخونجات و مثلا راهسازی و اینا مصرف کرد، اینا باید صرف همین ظواهر شریعت بشه. با آزادی به شدت مخالف بود، میگفت آزادی در اسلام کلیتاً تماما یعنی کفره. آزادی یعنی چی؟ مردم هر کاری میخوان بکنن، شریعت روشنه، تکلیفش روشنه، چه کار باید بکنن چه کار نکنن، و روحانیت هم همه کار است، عهده‌دار هست. آقای خمینی همین شیخ فضل الله نوری رو که در انقلاب مشروطیت اعدام شد توسط انقلابیونی که تو اون موقع بودند، و حتی دادگاهش هم یه روحانی بود دیگه، ابراهیم زنجانی، آقای خمینی اون رو میگه بله سمبل مبارزه علیه استعمار بوده. یعنی جنبش مشروطیت ایران، قیام مشروطیت ایران، خب تحت تأثیر انقلابات اجتماعی در دنیای غرب بود دیگه. حتی در روسیه شوروی هم وقتی که علیه تزار روس قیام کردن و به هر حال بلشویک ها و اینا آمدن رو کار، اونم بالاخره تأثیر گذاشت در قسمت های شمال ایران که دنیا داره با سیستم حکومت های فردی مبارزه میکنه. خب آقای خمینی، مثلا من عیناً بخونم نظر خود ایشون رو، میگه شیخ فضل الله رحمت الله علیه ایستاد که مشروطه باید مشروعه باشد، باید موافق قوانین اسلام باشد. ببینید همین حرفایی که الان 45 ساله که در واقع تو ایران دو مرتبه جا افتاده، میگه که متمم قانون اساسی هم از کوشش ایشان بود. در قانون اساسی یه متمم گذاشتن پنج روحانی باید مصوبات مجلس رو بررسی بکنن که خلاف شریعت نباشه، یعنی پنج روحانی تراز اول. مخالفان و خارجی هایی که قدرتی را در روحانیت می دیدند کاری کردند که او کشته شد. یعنی اونا که در روحانیت، آقای خمینی هم در واقع کل این جریان و روحانیت می بینه. اینا سخنان آقای خمینیه. جرم شیخ فضل الله این بود که قانون باید اسلامی باشد، اینکه احکام قصاص انسانی است. او را دار زدند و شما حالا به او بدگویی میکنید. ببینید کاملا در واقع آقای خمینی از میراث مهم او اینه که اسلام ارتجاعی رو، اسلام طرفدار در واقع همون احکامی که فقیهان دارن میگن، او را در واقع پروموت، او را در واقع تجویز میکنه. یعنی در برابر روحانیت روشن فکری که اون موقع بودن، آخوند خراسانی و گردم نائینی که روشن فکر از اونم بود، یا مراجع بزرگی که تو اون موقع بودن، حتی مراجعی که در نجف بودن تأیید میکردن این جنبش مشروطیتو، ولی آقای خمینی پرچمدار و حامی دو مرتبه احیا کردن و زنده کردن شیخ فضل الله نوریست. بعد از انقلاب ایشون گفت شیخ شهید فضل الله نوری، او را شهید تلقی کردن. بزرگراهی در تهران به نام بزرگراه شیخ فضل الله نوری تأسیس کردن، مسجد او را دو مرتبه احیا کردن، مسجد قدیمی که اونجا بود. حتی در مجلس شورای اسلامی ساختمانی به نام او بنا کردن. در واقع میشه گفت بله یکی از میراث‌های مهم آقای خمینی زنده کردن همون افکار و اندیشه‌های شیخ فضل الله نوری بود که موافق اون حکومت قاجار بود و حمایت میکرد از اون تلاش‌های محمد شاه و بعد مظفرالدین شاه و محمد علی شاه و مظفرالدین شاه که مجلس رو هم به توپ بستن، و داستانش مفصله که عامل اصلی مخالفت با جنبش آزادی خواهی ملت در اون دوران شیخ فضل الله نوری بود، مهمترین و معروفترینش در واقع. خب این در واقع یکی از میراث‌های مهم آقای خمینی که احیاگر همون اسلام ارتجاعی زمان مشروطیت هستش که دو مرتبه بعد از الان که 118 سال از اون موقع گذشته میشه گفت که مثلا از نزدیک به یک قرن بعد دو مرتبه همون اندیشه ها رو احیا کرد و همون افکار فدایان اسلام و همون ترورها و همون سختگیری ها و همون سلطه روحانیت. یعنی ما شریعت داریم دیگه قانون نمیخوایم، قانون معنی نداره، شرع همه چی رو مشخص کرده و ولایت فقیه رو هم وقتی که آقای خمینی احیا کرد در واقع ولایت مطلقه فقیه به روشنی در واقع تأیید عمل کرده شیخ فضل الله نوری است. هیچ کدوم از روحانیون در این زمینه سخنی نمی گفتن، ولایت هم اگر قائل بودن حد اکثر ولایت بر صغار، کسی که دنیا میره بچه های کوچیکی میذاره یا اونا که مجانین هستن یا در یه حالتهای حد اکثر در قضا، ولی برای اولین بار ولایت فقیه، اونم ولایت مطلقه فقیه که حتی احکام شرع رو هم اگر تشخیص بده مصلحت دولت باشه میتونه تعطیل بکنه. اینی که حفظ نظام اوجب واجباته، یعنی از هر واجبی واجبتره، اینا از میوه ها و آثار میراث آقای خمینیه که نه تنها در واقع بازگشته به شیخ فضل الله است، بلکه به مراتب غلیظ‌تر و خیلی در واقع دوغمتر و محدودتر و بسته تر از شیخ فضل الله نوری. خب اینم در واقع یکی از آثار و میراث های آقای خمینی است و عمل کردشو در اونچه که در انقلاب پیش آمد میتونیم به روشنی ببینیم. اگه به خاطر داشته باشین اوائل انقلاب این بود که ما یه فقه پویا میخواییم. شیعه هیچ وقت فقه حکومتی نداشته، برای اینکه هیچ وقت حکومت در اختیارش نبوده. شیعه همیشه یه اقلیت بوده، اقلیت تحت فشار حالا در دوران بنی عباس، و هیچ وقت قدرتی نداشته. برای اولین بار حالا شیعه بعد از جمهوری اسلامی، بعد از انقلاب، حالا قدرت پیدا کرده. بنابراین فقیهان کار نکردن. همه فقه ما فقه فردیه، آداب عبادات فردیه. چون به هر حال چیزی نداشتیم، خب این فقه پیش آمد که فقه پیشرو، فقه پویا باید. اوائل انقلاب خیلی از روحانیون و روشنفکر در این جهت رفتن که فقه باید فقه پویا باشه. اون فقهی که داریم جوابگو نیست با این مسائلی که خب پیش آمده. حالا روحانیت همه کاره شده، جامعه رو میخواد اداره کنه، ما اصلا دستورالعملی نداریم. آقای خمینی سفت و سخت وایساد که گفت فقه همون فقه جواهر. فقه جواهر به هر حال در ظاهرا 60 جلد چاپ شده، در یکی از جلسات هم اشاره به اون که این فقه مربوط به دوران قاجاره که به هر حال با همون دیدگاه ها نوشته شده. این یکی از آثار بازگشت روحانیت ایران به اندیشه های شیخ فضل الله نوری است که میبینیم میوه هاش حالا چگونه است. آقای خمینی یه بار گفت که اسلام را عزاداری ها زنده نگه داشته. باز برمیگرده به همون دیدگاه هاست. البته روحانیت و عزاداری ها نگه داشته، ولی نه اسلام رو. بله، روحانیت برای اینکه مردم وجوهات بدن و جمع بشن در این ایام عزاداری و اینها، به هر حال اعتبار این طبقه بوده در طول تاریخ. ولی اسلام رو قرآن حفظ کرده، سنت پیامبر حفظ کرده و عمل کرده امام حسین و یارانشون، نه عزاداری. عزاداری که در واقع به حداقل انجام دادن اون پیام آزادگی است که امام حسین داشت. امام حسین قیام کردن که مردم زیر بار ستم نرن، نه این برای که تا قیام قیامت تو سر خودشون بزنن، زنجیر بزنن، سنج بزنن، نمیدونم یک آداب ظاهری رو انجام بدن. بله، روحانیت رو نگه داشته، ولی متاسفانه به جایی که به پیام امام حسین و قیام اون شهیدان بپردازیم، این پرچم آزادگی رو برافراشته نگه داریم، به یک ظواهر که دیگه هیچ خاصیتی هم از توش در نمیاد برای عدالت اجتماعی و آزادی. یه نکته دیگه، موضع‌گیری آقای خمینی با دانشگاه هاست. اون موقع شیخ فضل الله نوری با مدارس مخالفت میکرد، با مدارس دخترونه، که معنی نداره زنان برن، معنی نداره شیمی بخونن، فیزیک بخونن، نمیدونم زبان خارجی یاد بگیرن. با تأسیس مدارس، حالا داستان مدارس برای خود شیخ کتابی باید نوشت، از زمانی که مرحوم رشدیه مدارس حتی پسرونه تأسیس کرد چقدر مخالفت کردن این روحانیون که مدرسه دیگه برای چیه، این درس ها هم مردم برن همون امجوز بخونن و تو همون چیزایی که خودشون داشتن، تعالیم خودشون. چه مقاومت های، چقدر آتیش زدن این مدارس رو، چقدر خراب کردن. سالیان دراز مبارزه روحانیت مرتجع با ساختن مدرسه بود. حالا یواش یواش دیگه ناچار دیگه پذیرفتن و حالا مبلغش هم هستن. حالا آقای خمینی دیگه نمیتونست با مدارس مخالفت کنه، زمان عوض شده دیگه، یه قرن گذشته، مخالفتش با دانشگاه بود. من بعضی از فرمایشات ایشون رو میخونم. همه بدبختی های ما از دانشگاه هست. خطر دانشگاه از بمب خوشه‌ای بدتر است، از بمب خوشه‌ای. هر چه فساد در این مملکت پیدا شده از دانشگاه ها بوده. هر چه متخصص تر بدتر. خوب دقت بکنین، دانشگاه ها بدترین مرکزی است برای آنکه ما را به تباهی بکشاند. هی ننویسید چرا دانشگاه ها باز نمی شود. اینا اول انقلاب بوده که دانشگاه ها رو بسته بودن به هوای انقلاب فرهنگی. اینا همه اینن سخنان آقای خمینی، کم و بیش حتما شنیدین، مال تو دو سه تا از سخنرانیاش بوده، حالا من گذاشتم اینجا. یعنی میدیدن یه مانع، یه سد دانشگاه. تو دانشگاه خب روشنفکرها در میان، روشنفکرهای چه دینی چه غیر دینی، اینا دیگه زیر بار این خزعبلات فقهی مربوط به هزار سال پیش که نمیرن. اینا مسئله دیگه مطرح شده، اسلام متناسب با مقتضیات زمانه، با تأکید بر قرآن، سنت پیامبر، رفتار ائمه که در زمان خودشون بودن، خب دیگه اینا رو بر نمیتاخ. آقای خمینی در واقع مقابل این جریان بود. به هر حال اینا میراثی است که آقای خمینی با اون دیدگاه گذاشته و احیاگر اسلام. ولی کدوم اسلام؟ اسلام شیخ فضل الله نوری، بلکه از اون هم غلیظ‌تر. یک میراث دیگه، این میراث یعنی سیاست جنگ چنگ تا رفع فتنه از عالم. اگه یادتون باشه اون موقعی که جنگ ایران و عراق شروع شده بود که 8 سالم طول کشید، عمدتنم به خاطر سیاست های آقای خمینی. خب اون موقع هم نهضت آزادی چندین بیانیه داد که نباید در واقع بین دو کشور مسلمان، تازه عراق هم اکثریتشون شیعه هستن، نباید جنگ بشه. خیلی از این اعتراض ها و مخالفت ها بود. ایشون گفت که اصلا جنگ تا رفع فتنه از عالم، این ادامه داره تا فتنه از عالم. در واقع تعبیر ایشون این بود که وقتی قرآن میگه الفتنه تو اشد دو من القتل، فتنه که وجود داره دیگه. پس این خودش یه سیاستی بود که حالا شاید تجربه این بوده که به هر حال ایشون از همون سال 42 که حرکت مبارزات سیاسی رو شروع کرد و بعدم که خب تبعید بود و آمد، خب دید که به چه راحتی انقلاب شد در ایران و به هر حال یه حکومت 2500 ساله ساقط شد و خب چرا حالا این ادامه پیدا نکنه، چرا در عراق نشه اینجا، چرا شیعیان اونجا قدرت رو به دست نیارن، چرا در لبنان نشه. بنابراین مزه کرده بود این موفقیت و این پیروزی، و چون این استعداد رو هم داشت. دفعه گذشته عرض کردم که قرآن یک ویژگی درباره پیامبر و مؤمنین با او میده، میگه محمد رسول الله و الذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، در برابر دشمنان کسانی حقیقت رو میپوشونن. کافر نه به معنی کسی که عقیده نداره دین و یا خدا رو قبول نداره، کافر در اون موقع مشرکین مکه بودن که می جنگیدن، می خواستن از بین ببرن، یعنی متجاوز بودن، کسی که حقیقت رو می پوشونه، مبارزه می کنه. میگه در برابر اونا محکمن، مثل صد محکم ایستادن، اینا سرخم نمی کنن، نرم و تو سری خورده و ضعیف و ذلیل نیستن، محکمن. رحما و بینهم، یعنی این دو ویژگی رو دارن، در روابط عادی رحمت و مهربانی، در برابر دشمنان متجاوزین هم محکمن. مثالی هم که میزنه میگه مثال یک دانه‌ای که یه جوانه‌ای که از زمین در آمده، این یواش یواش رشد میکنه، رو ساق خودش میسته، که مثل زر اخرج شطعه فآزره، محکم میکنه، فاستوى علی سوقه، این گیاه رو ساق خودش میسته و کشاورزم کیف میکنه، یعجب الزرع. یعنی میخواد بگه مؤمن باید خودکفا باشه، روپای خودش باشه، لازم نیست که به گیاهان دیگه، به دیگران تجاوز بکنه، زور بگه. میگه قوی باش تا تو سرت نزنن. قرآن هم میگه مسلح باشین تا دشمنتون بیم بکنه از حمله با شما. یعنی باید قوی بود، در طبیعت هم قانونش همینه دیگه، اگه آدم ضعیف بشه خب میکروب بر آدم غلبه میکنه. اصل بر قوی شدنه، نه برای اینکه قوی بشیم، برای اینکه توسعه پیدا کنیم. ولی آقای خمینی در واقع سیاستش ادامه این بعد در واقع غرب ستیزی، باید بجنگیم، غرب فاسده. یادتون هست که مرگ بر، میگفت که مرگ بر امریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر روسیه. امریکا از انگلیس بدتره، انگلیس از روسیه بدتره، روسیه از امریکا بدتره. به خاطر دارین تو نمازهای جمعه هم همش مرگ خواهی. این مرگ خواهی ها از هوا که نیمد، این مرگ خواهی ها ناشی از یک سیاست، یک نگرش بود، یک بینش به جهان که همه خائنن، همه دنیا راه شیطان رو دارن در پیش میبرن. خب اون موفقیت های اول انقلاب، و بعدم که آقای خمینی دید که خب حالا لبنان هم شیعیان با انقلابی که در ایران اتفاق افتاد، قبلا قدرت سوم بودن شیعیان در لبنان، اول مسیحی های مارونی بودن، رئیس جمهور اونا انتخاب میکردن، از بین اونا باید میشد، دوم نخست وزیر از اهل تسنن، رئیس مجلس از شیعیان، این قانون نانوشته بود. ولی بعد از انقلاب ایران با حمایت هایی که ایران میکنه، حزب الله، لبنانی ها، شیعیان اکثریت هم واقعا داشتن، اگه به صورت دموکراتیک هم میخواستیم جلو بریم، اونا اکثریت بودن. خب عوض میشه، الان لبنان در کنترل حزب الله، شیعیان لبنانه. این اختلافاتی که پیش اومد، الان که میدونه کشور ورشکسته است لبنان. خب این تجربه رو کرد آقای خمینی. بعدم که خب در عراق هم که حالا در زمان ایشون نشد عملا، خب دیدیم که عراق هم خب شیعیان قدرت پیدا کردن، در سوریه اینا از علویون حمایت بکنن، در نوار یمن از حوثی ها. یعنی در واقع انقلاب ایران یه مقداری تشویق کرد اینا رو، احساس کردن که میشه این کار کرد، و بنای استعمار ستیزی، استبداد ستیزی در سطح عالم هیچ اشکالی نداره. ولی میگه که چو کردی با کلوخ انداز پیکار، حذر کن کندر آماجش نشستی. بدون اینکه این آمادگی ها باشه، بدون اینکه توانایی رو داشته باشه، و تنها در دنیای امروز هم که مسئله نظامی که نیست، ژاپن و آلمان هر دو شکست خورده جنگ دوم جهانی بودن، امریکا هنوز هم حضور داره در آلمان و هم در ژاپن، این دوتا نمیتونن از نظر اسلحه و تجهیزات به اونجا برسن که بخوان خطری بشن برای امریکا. چطور شد که آلمان در اروپا حرف اول الان میزنه از نظر تکنولوژی و اقتصاد، و ژاپن بعد از امریکا بیشترین اختراعات جهان رو داره؟ اینا مرگ خواهی نکردن، فوش ندادن، مشت گره کرده نکردن، خودشون رو ساختن، نیروهای علمیشون رو بالا بردن، توان ملی خودشون رو تقویت کردن، هیچ درگیر به امریکا هم نشدن، فوش هم ندادن. ولی آقای خمینی فکر میکرد که با این روحیه جنگندگی و مرگ خواهی ایران موفق میشه، بدون اینکه توجه به این بکنه که هر کشوری که قوی شده رو ملتش کار کرده، ملت‌ها در واقع جلو رفتن. از موقعی که توپ اختراع شد، تمام این قله هایی که دور شهرها بسته بودن از اعتبار افتاد. قبلا از هر شهری قله ها دفاع می‌کردن، تهران هم دورش قله داشت، ولی وقتی که توپ اختراع شد، دنیای امروز هم وقتی پیشرفت علمی هست و نمیدونم انقدر عوامل دیگه پیش آمده و اینها، دیگه این تکیه بر روی اسلحه و نمیدونم ما حالا بمب اتمی داشته باشیم دیگه پیشرفت میکنیم، اینا همه دیگه نشون میده که از یه نگاه بسیار عقب افتاده و ارتجاعی بلند میشه. خیلی کشورها دارن، کره شمالی هم بمب اتم داره، ولی از عقب افتاده ترین کشورهای دنیاست و مردمش محروم ترین و فقیر ترین کشورها هستن. همه درها رو بستن، یه ملتی رو برده کردن، اسیر کردن که نه اینترنت داشته باشن، نه خبری از جایی بیاد. آخه این چه سعادتیه برای یه مملکتی که بخواد مستقل باشه ولی بدبخت کنه یه ملت خودشو. مقایسه کنید با کره جنوبی که از نظر تکنولوژی و پیشرفت به کجا رسیده تو دنیا، و اون نیمه‌ای که حالا درا رو بستن. خب اینا در واقع ناشی از این سیاست خاص آقای خمینیه که عرض کردم در همه جبهه‌هایی که اون نقش در واقع جبهه های مختلف علمی دانشگاه نمیدونم این برای هر جا صحبت کرده در هر زمینه ای، از آثار این بوده که با خشونت با در واقع جنگ ما میتونیم پیشرفت بکنیم، در حالی که این خلاف قرآن هستش. قرآن تو اون سوره ممتحنه آیات بله 8 و 9 میفرماد لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیار کن. خداوند هرگز شما رو نهی نکرده که با کشورهایی، با کسان دیگهی که فقط این دو کار رو با شما نکردن، با شما به خاطر دینتون نمی جنگن، شما رو هم آواره نکردن. یعنی فقط همینه، فقط همین. میگه اگه دیدین یه کشوری به خاطر دینتون داره با شما می جنگه یا شما رو از سرزمینتون بیرون کرده، دلیل نداره رابطه داشته باشین. ولی لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم. خدا از چی ما رو نهی نکرده؟ ان تبروهم. خدا کی گفته با اینها خوبی نکنید، نیکی نکنید؟ بر یعنی نهایت نیکوکاری. مسلمون نیستن نباشن، دیندارن، مسیحیان، یهودیان، اگه اونم نبودن بیدینم هستن، شما را کشورتون آواره نکردن، به خاطر دینم با شما نمی جنگن. نهایت نیکوکاری رو به اونها بکنین. و تقسطوا الیهم، قسط عدالت اقتصادی میگه، روابط اقتصادی عادلانه با اونها داشته باشید. پس خدا ما رو از چی نهی کرده؟ انما ینهاکم، انما یعنی این است و جزی نیست. خدا شما رو نهی کرده با اونایی که شما رو از کشورتون، شهر و دیارتون آواره کرده، مثل فلسطینی ها فرض کنید، و پشتیبان آواره کنندگان شما هستند و به خاطر دینتون اسلام با شما دارن می جنگن، نه کرده که چیکار نکنیم، بجنگیم؟ نه، میگه که ان تولوهم، ولایت اونا رو نپذیرید. خیلی عجیبه، چقدر زمین تا آسمون با دیدگاه آقای خمینی تفاوت داره. میگه حتی با اونایی هم که با شما می جنگند، بیرونتون کردند یا پشتیبان هستن، میگه ولایت اونا رو نپذیرین، یعنی زیر پرچم اونا نرین، زیر بار اونا نرید. همین ظاهران تولو هم و من یتولو هم، هر کسی هم این کار بکنه مرتکب ظلم شده. اما در مورد صلح با دشمن، 8 سال این جنگ ما با عراق طول کشید، نزدیک 1 میلیون ما کشته و مجروح و شیمیایی شده داشتیم. عراق هم حالا نسبتش حتما کمتر، ولی به هر حال اونم خیلی زیاد. زیر ساخت‌های هر دو تا کشور داغون شد. این آیه قرآنه که میگه ان طائفتان من المؤمنین اقتتل، اگه دو گروه از مسلمان‌ها با هم جنگیدن، فاصله بینهما، وظیفه بقیه مسلمان‌ها، کشورهای دیگه اسلامی هستش که بین اینها صلح جاری بکنن. و این بقت احداهما علی الاخرى، اگه یکی از اینا حاضر نشد، خواست به تجاوز ادامه بده، همه تون با اون بجنگین، حتی تفیع الی امر الله، تا مجبورش کنین که برگرده به این کار. یعنی قرآن صریحاً تو سوره حجرات داره میگه که حق ندارین شما با هم بجنگین. حالا اون موقع قبیله بودن این طائفتان، یا دو تا طائفه از مؤمنین. میگه اگرم جنگیدن، وظیفه بقیه مسلمان هاست که اینا رو مجبور بکنن به آتش بس. و کشورهای اسلامی هم این تلاش رو داشتن، حتی آمدن بزرگان شورای اسلامی جوامع دیگه، ولی آقای خمینی زیر بار نمی رفت. اون موقع اینا حاضر شدن تا 150 یا 250 میلیون دلار هم بپردازن بابت خسارات جنگ. یه 100 تا 100 میلیون دلار مثل این که به عراق، 250 تا به ایران. نپذیرفتن، گفتن راه قدس از کربلا میگذرد، جنگ طرف فتنه از عالم. اینا اون سیاست های عرض کردم، اون بعد اشداء علی کفار آقای خمینی بدون آشنایی با قرآن، ارتباط با قرآن که اون دفعه خوندم که خودش میگه بر عمر گذشتم تأسف میخورم که با این کتاب آشنا نشدم. اما در مورد صلح که زیر بار نمیرفتن، این آیه 61 سوره انفاله به پیامبر میفرماید ان جنحوا للسلم، اگه دشمن آماده صلح شد، با للصلح انداخ، فاجنح لها و توکل علی الله، حتما بپذیر صلح رو، به خدا توکل کن. توکل موقعی است که آدم نگرانه که نکنه فریب بدن. دنبال این آیه هم اتفاقا آیه 62 همینو میگه، میگه ان یرید و ان یخدعوک، اگه قصدشون خدعه باشه از این پیشنهاد صلح، فانه حسبک الله، خدا برات کافیه، هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، خدا که سر جاش هست، همینطور که تو رو تا اینجا نصرت داده، مؤمنین هم هستن بعدم نصرت میده، چه نگران هستی؟ میگه حتی اگر قصد خود داشته باشن تو بپذیر. بعدش آیه بعدیش میگه الف بین قلوبهم، بین این قبایل عربستان، خداوند، همه دشمن بودن، همه مشرک بودن، همه پدرکشتگی داشتن، همه قبایل، میگه آنچنان الفتی خداوند با این برادری و صلح ایجاد کرد که اگه همه کره زمینم میخواستی خرج بکنی که بین اینها الفت همبستگی ایجاد بشه نمیتونستی. میخواد بگه چقدر صلح مهمه، انقدر جنگو ادامه نده، بدخواهی، بدبینی، دشمنی که فقط باید همه رو کشت تا مسلمان بشن. خب حالا اینا بگیم قرآن نخوندن، شما که مدعی امام علی هستید، شیعه هستید، حضرت علی تو همون عهدنامه مالک اشتر یه بخشش راجع به صلحه، به مالک میفرماد ولا تدفعن صلحن دعاک الیه عدوک، مبادا پیشنهاد صلح دشمن رو دفع بکنی، ندیده بگیری. فلا تدفعن، اون نونش هم تاکیده، ولا تدفعن صلحن دعاک الیه عدوک، چرا؟ فان فیه راحتن لهمومک، این باعث میشه این قصه ها، کشته شده ها، یه راحتی پیدا کنی. امنن لبلاتک، شهرها امنیت پیدا میکنند از این کشت و کشتارها. و خیلی توضیحاتی میده، فنف سوله دعتن لجنوک، ارتشی ها، سپاهت هم یه آسایشی پیدا میکنن، چقدر برن کشته بشن، مجروح بشن، شیمیایی بشن. این اینن تون عهدنامه مالک اشتره. اونجا میگه که خب میگه اما بپذیر، حتما صلح بپذیر، ولکن الحذر کل الحذر من ادب که بعد از صلح، اما کاملا مراقب باش بعد از صلح با دشمن. فان الادب رو با ما قارب لیتغفر، دشمن چه بسا نزدیک میخواد خودشو بکنه، پیشنهاد صلح میده که تا در واقع غافلانه حمله بکنه. بنابراین وقتی صلح پذیرفتی، فخذ بالحزم، احتیاط رو در نظر داشته باش و حسن ظن رو بذار کنار. اینجا میگه حتما بپذیر، نمیگه نپذیر دشمن میخواد فریب بده، میگه اگرم قصدشم خود است بپذیر، برای اینکه این همه منافع داره، ولی کاملا مراقب باش. میگه مبادا خوشبینانه بگی نه این آدمای خوب نامده. آقای خمینی وظیفه داشت وقتی که پیشنهاد دادن، وظیفه شیعه شرعی، حالا قرآنیش که به جای خودشه، که باید بپذیره، حداقل مطابق اینی که امام علی فرمودن، ولی نکرد این کارو. انقدر ادامه دادن، آخرش دیدن موندن. گفته بود اگه 20 سالم این جنگ طول بکشه ما ایستاده ایم، ولی آخرش هم گفت من جام زهر رو سر میکشم. گزارشی که به من دادن، گفتن ما تا 3 سال دیگه نمیتونیم بودجه ادامه جنگ رو تأمین بکنیم، باید انقدر تانک داشته باشیم، پول نداریم، باید انقدر هواپیما داشته باشیم. یه مرتبه مثل این که شب خواب نما شدن و براشون روشن شده. یعنی آخرش هم بدونه که ما غرامتی بگیریم که میخواستن بدن و این همه تازه بعد از اون کشته شدن، بمباران شهرون اواخر و اینا قبل از این که اونا کشور اسلام پیشنهاد داده بودن شاید یک دهم اون خرابی ها رو ما نداشتیم. همه اینها به خاطر سوء سیاست هایی است که این بعد در واقع خصمانه برخورد کردن، یعنی در واقع پیروزی رو در نابود کردن دشمن دیدن، مرگ بر این مرگ بر اون مرگ بر دیگری، و این کاملا با اون چه که در کتاب خدا اومده و پیامبرش فرمودن و عمل کردن کاملا مغایرت داره، به خصوص اون صلح حدیبیه که پیامبر انجام دادن و همه مسلمان هم مخالف بودن. همه مسلمان ها که نمیشه گفت، ولی بسیار از اون بزرگان مسلمان ها تا نزدیکی مکه رفته بودن، ولی این صلحنامه رو که پیامبر امضا میکنن میگن این باعث خفت ماست، ما باید جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم میرفتیم جلو. ولی وقتی که بر میگشتن به سوی شهر خودشون دست خالی، اینا آمده بودن برن در واقع در مکه زیارت بکنن، برای جنگ هم نیمده بود، دلیل اونها برگردوندن، پیامبر گفت که ناراحت نباشین، ما زمان میخریم. و سوره ای نازل شده و اسم اون سوره فتح المبینه. این صلحی که پیامبر انجام دادن نامش فتح المبین شده، صلحی که سرآغاز به رسمیت شناختن اسلام توسط قبایل دیگه و یارگیری پیامبر، و در اون عهدنامه از جمله نوشته شده بود که میتونن با قبایل دیگه مسلمونا پیمان ببندن. زمان خرید پیامبر و تونست در ظرف 3-4 سال بعد انقدر قدرت مسلمونا پیدا کردن که مکه به راحتی بعد فتح شد بدون اینکه خونی ریخته بشه، و همه هم همدیگر رو بغل کردن، با دشمنان در آغوش گرفتن، همه برادروار در اون شهر موندن بدون اینکه دیگه کسی رو عملا به جز 3-4 نفری که تو درگیری‌های پراکنده بالاخره شهر بزرگی وقتی مکه فتح میشه. ببینید اینا چقدر تفاوت هست با اونچه که متاسفانه بعد از انقلاب در اثر این دیدگاه خاص آقای خمینی که یک بعدی به این مسائل نگاه میکرد و غفلت پیدا کرده بود ما گرفتار شدیم. و یه نکته دیگه هم عرض بکنم، در این نطقی که آقای خمینی در این 34مین سالگرد در گذشته آقای خمینی داشتن اشاره کردم به اینکه یه تأثیر آقای خمینی در ایران بود، دوم در منطقه، سوم در جهان. دفعه گذشته در مورد منطقه یه توضیح دادم، ولی خیلی بر من جالبه که آقای خمینی چه تأثیری از عمل کرده آقای خمینی در جهان دیده که میگه که تأثیر در فضای معنویت دنیا، رنگ معنویت دنیا را زنده کرد. کدوم شاهد، کدوم نمونه، این چیه که ما نمیبینیم؟ 10 سال بعد از انقلاب ایران القاعده پدید آمد، افراطگری های البته در اشغال افغانستان توسط روس ها با کمک غربی ها، اسلحه هایی که به افغان ها می دادن، در واقع القاعده یعنی یک پایگاهی برای مقابله با روسیه تأسیس شد و خب اینا پیروز هم شدن، روس ها رو بیرون کردن، و اون در واقع آموزش هایی که اونا دیدند، آموزش هایی که عمدتاً امریکا می داد به اینا، اسلحه ها که می داد، برحال جنبش های ضد غرب هم پدید آمد. بعد از اون نوبت خود امریکا شد، 9/11 در واقع سپتامبر 2001 بود دیگه، اونم القاعده بودن. بعد از شباب و جبهت و نصره و عالم اسلام رو در واقع این روحیه خشن فرا گرفت، و آخرش هم داعش دیگه. چه نفرتی از اسلام در دنیا پدید آورد این داعش، این اعداما، این سربریدنا، این آتش زدنها. چقدر غرب، دنیا غرب کمک کرد به اینا، اسلحه داد، مهمات داد، چقدر ماشینا، اصلا از اول با 200-300 تا ماشینای 0 کیلومتری که یادتونه که اینا همه رو هم تو تلویزیون امریکا نشون دادن که چقدر خود امریکا هم کمک کرد به القاعده، اونا میخواستن که اینا به جون همدیگه بیفته. خب این در دنیای اهل تسنن بود. در دنیای شیعه الحق و الانصاف به اون شدت عمل، اون خشونت های داعش و بوکو حرام و نمیدونم از شباب و اینا که متاسفانه در عالم تسنن اتفاق افتاد، لااقل در شیعه به این نسبت نبود که ترور بکنن و ترور به اون نسبت هایی که در انفجار سفارت امریکا در عراق بود، کجا بود که چند صد نفر هم کشته شدن، خیلی گسترده در سطح جهان. خب میبینیم که آقای خمینی شاید مهمترین نقشش که در واقع یک چیز در دنیا اهل تسنن نبود، اعلام ارتداد سلمان رشدی بود. خب سلمان رشدی رو ایشون گفت که وظیفه شرعی مرتد شده، باید کشت. حالا بگذاریم، هیچ جای قرآن هیچ نوع کیفری علیه ارتداد نیست، نه تنها نیست بلکه گفته کاری بهشون نداشته باشید. و ذر الذین یلحدون فی اسماءه، مرتد و به حال خودش رها بکنید. در یه جای قرآن میگه ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، خدا نامهای زیبایی داره، رحمان رحیم لطیف، فدعوه بها، شما خودتون مشغول کنید با این صفات عالی خدا. و ذر الذین یلحدون فی اسماء، ملحدین رو رها کنید، چیکار دارید به اینا؟ به حال خود رها بگذارید، چرا هی گیر میدید به دیگران؟ سعی کنید خودتون خوب باشید، خودتون در جهت مثبت وقتی که صفات خدایی رو پیدا کنید اون مشکل حل میشه. چرا همش میخواین موانع رو از بین ببرین، نابود بکنید؟ خودتون خوب باشین، مشکل حل میشه. خب در واقع این نتیجهش حالا چی شد؟ سلمان رشدی هنوز زنده است. اگر اون کتابش نمیدونم 4-5 هزار تا تیراژ داشت، 40-50 میلیون تیراژ پیدا کرد تو همه جای دنیا، پناهندش هم دادن غرب، در دنیا غرب. جز اینکه اسلام مساوی ارتجاع، مساوی عدم تساهل و تسامح معرفی بشه، چه خاصیتی داشت؟ اینی که میبینیم که من که هیچی ندیدم که بگیم که حالا آقای خمینی رنگ معنوی دنیا رو عوض کرده. اتفاقا از اون به بعد تنفر از علیه اسلام، قرآن سوزی ها بعد از اون شروع شد، حمله به خیلی از مساجد یا در خیلی از کشور غربی، یعنی اسلام مساوی این شد که تأمل مخالف رو نداره. و بعد از اونم همون فدایان اسلام که در اون دوران قبل از انقلاب چقدر ترور کردن، میبینیم که حالا بعد از انقلاب نه تنها شیخ فضل‌الله نوری احیا شد و بزرگ شد، فدایان اسلام هم دیگه نمایندگان مجلس و قدرت پیدا کردن در همه ارکان جمهوری اسلامی. باقی ماندگان اون فدایان اسلام که عمل کردشون فقط از راه ترور بود، اصلا کار تبلیغاتی نداشتن، اونا از این طریق اونا عزیز شدن و محترم شدن. حالا توصیه دیگه، دو تا آیه قرآن هم بخونم که دیگه مثل این که به اون بخش دوم نرسیم. قرآن که میگه حتی اگر آیات خدا رو هم مسخره کردند، این آیه 140 سوره نساء، قد نزل علیکم فی الکتاب، این قانون در کتاب بر شما مسلمانان نازل شده، ان اذا سمعتم، اگه توی مجلسی شنیدید آیات الله یکفر بها، آیات خدا رو دارن کفر می‌ورزن، و یستهزئوا بها، آیات خدا داره مورد استهزاء قرار می‌گیره، چیکار باید بکنید؟ فلا تقعدوا معهم، اونجا ننشینید، حتی یخوضوا فی حدیث غیرت، تا موقعی که بحثشون عوض بشه. نمیگه پاسخشون رو بدید، نمیگه جلسه رو به هم بزنید، نمیگه غرب کنید یا چند دقیقه برو بیرون، اگه بحثشون عوض شد میتونی بیای بشینی. میگه تا کی ترک بکنین مجلس رو؟ تا اون موقع که در یه بحث دیگه برن، یعنی هر وقت که در بحث دیگه رفتن دیگه مانعی نیست که تو اون مجلس هم بنشینید. خب این هم در سوره نساء آیه 140 صریحا داره میگه این دستور قرآنه، خدا نازل کرده. اگه خدا رو تمسخر کردن، ما چه حقی داریم که حالا سلمان رشدی یک نظری حالا داره، حالا علیه پیامبر چیزی گفته، مزخرف گفته، در اون شکی نیست، ولی کار قرآنی نیست. در سوره انعام آیه 68 هم به خود پیامبر میگه تو اگرم تو هم دیدی که یخوزون فی آیاتنا، فرو رفتن مته به خشخاش دارن میذارن و مسخره میکنن، اونجا میگه که خب اونجا منشین، با اونا درگیر نشو. در واقع حتی در آیه 187 سوره آل عمران اصلا داره قرآن میگه که حتما آماده باشید برای شنیدن این حرفا. ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. لتسمعن دو بار تاکید داره، هم لام اولش و هم نون آخرش. به صورت ساده میشه تسمعو یعنی میشنوی، لتسمعو یعنی حتما میشنوی، لتسمعن یعنی 100% خواهید شنید از اهل کتاب یعنی یهودی ها مسیحی ها. والذین اشرکو اونا که مشرکن، الا میشه گفت بیدین ها. چی میشنویم؟ ازن کثیرا، چیزایی را که اذیت بشید واقعا، یعنی کارت به استخونتون میرسه. ولی و ان تصبروا، ولی اگر تحمل بکنید، صبر بکنید، و ان تصبروا و تتقوا تقوا داشته باشید، سلف کنترل داشته باشید، ترمز بکنید، فان ذلك من عزم الامور، نشون میده عزم و اراده در کارها دارید. خب الا خیلی زیاده از این آیات، من قبلا هم اشاره کردم، نمیخوام تکرار بشه، ولی یک 10 دقیقه که مونده بذارید یه اشاره هم بکنم. به هر حال اتفاقاتی که در هفته گذشته افتاد، متاسفانه در گذشته آقای فیروز نادری بود، که خوبه دادیم فرصت باقی مونده اینو غنیمت بشماریم و یه ذکر خیری بکنیم، که متاسفانه با وجود اینکه امید بود که بعد از 4-5 ماهی به هر حال معالجه بکنن درست بشه، به هر حال درگذشت که باید تسلیت خدمت هموطنان این فقدان رو عرض بکنم. فیروز نادری بدون شک یکی از بزرگترین شخصیت‌های علمی شناخته شده ایرانی در سطح جهانه، شاید بعد از مریم میرزاخانی که خب بزرگترین جایزه ریاضی دنیا رو گرفت، یک زن که ناگهان یک انفجار بود. فیروز نادری هم خب مخترع نبود، مکتشف نبود، ولی خب رئیس پروژه های نسا در مورد منظومه شمسی بود و مدیر اون پروژه‌ای که به هر حال به مریخ میفرستادن. به هر حال یه شخصیت خیلی محترم بود، در این حال خیلی هم متواضع بود. در بعضی از این مصاحبه باش کرده بودن، میگم بابا من دانشمند نیستم. اگر نگین دانشمند، من در مقایسه با این جوانای ایرانی که میبینیم تو امریکا اینا میان، من هیچم. من یه جوان کاملا دانشجو خیلی معمولی بودم به امریکا آمدم. به هر حال علاوه بر این میبینیم نه تنها خیلی فروتن و متواضع بود، بلکه اهل کمک به محرومان ایرانم بوده. یه نفر رو، یه جوونی رو میگفت خودش که من مثلا یه کمک‌های کرده بودم، یه کفش یه بار فرستاده بود از جنوب شهر تهران، که میگه این کفش رو به سینه‌اش چسبونده بود، مثلا اینکه از جونشون بچه بیشتر دوست داشته، بر من عکسش فرستاده بود. اینی که میگفت خودش گریه میکرد، میگفت اون به من میگه که شما الگوی منین. نه پسر جان، تو الگوی من هستی. این طور آدم متواضع باشه که هم کمکش به دیگران برسه و بتونه، علاوه بر اون به فکر وطنش هم بود. چقدر در این جنبش های آزادی خواهی ایران سعی میکرد که به هر حال هم دردی بکنه. خب ببینید، یه آدمی بوده که این پدر و مادر نداشته، پدر و مادرش جدا شده بودن از هم دیگه، یتیم به دنیا آمده، بعدم گذاشتنش توی مدرسه اندیشه، در حالی مدرسه کلیسایی بوده، در سرپرستی کشیش ها درس میخونده، خب کارش هم تمام شده آمده امریکا. در مسیرش قرار نگرفته که با دین و با این مباحث آشنا بشه. خب درس خونده، زحمت کشیده، خودش میگه من خیلی پشتکار داشتم، نه استعداد خاصی داشتم، نه دانشمندم، زحمت کشیده، سعی کرده بفهمه و پا پله پله رفته جلو. خب این اتفاقی که افتاد، دو گروه خیلی سوء استفاده کردن. هر دو گروه هم بسیار تنگ نظر هستن. یکی تنگ نظرهای علمی، اونایی که در علم خیلی تنگ نظر و ظاهربینن، یکی تنگ نظرهای دینی که در دین خیلی تنگ نظر هستن. اونا که تنگ نظر دینی هستن، در ایران به خصوص کامنتایی که گذاشتن، خیلی خوشحال شدن که این مرد و خیلی نمیدونم حرفاشون، ایشون یه حرفایی هم زده بود، یعنی ازش اتفاقا یکی دو تا خبرنگاری که اصلا تو این خط هم نیستن، یکی تو اون برنامه پارازیت بود، اینا باش مصاحبه کرده بودن، راجع به خدا پرسیده بودن، گفته بود من به خدای اسپریچوال یعنی خدا عرفان اعتقاد دارم، چیز خصوصی منه، ولی خدا که ادیان میگن قبول ندارم، بهشت و جهنم اصلا مذهب رو قبول ندارم، چون مذهب با هم می جنگن، خب طبیعتا اختلاف به وجود میاد، در حالی که مذهبی ها با هم می جنگن، مذهب که نمی جنگه. در قرآن 15 بار گفته قرآن مصدقا لما بین یدیه من التورات و الانجیل، قرآن تصدیق کننده تورات و انجیله و مهیمن علیه، نگهدار و محافظ تورات و انجیله. پیامبران همه همدیگر را تصدیق میکردن و بشارت دهنده بعدی بودند، اغلبشون یا بعضیاشون. اونا که با هم جنگ نداشتن. قرآن به پیامبر میگه برو با اهل کتاب وحدت بکن، حول سه محور، الله نبود الا الله، جز خدا نپرسیم، شرک هم نورزیم، اربابای دنیا را هم نگیریم. پس اگه اختلاف ما پیروان مذاهبه، مذاهب که با هم دیگه اختلاف ندارن که آدم بگه به این دلیل. و بعدم یه چیزایی هم در واقع گفته بوده که خب من از نظر علمی نشناختم خدا رو، خب توی خطام نبوده، فیلسوف نبوده، میگه تا اون حدی که ما شناختیم یه چیزایی رو علم ما بهش رسیدیم، ولی به هر حال به بیگ بنگ موندیم، اونم حالا شاید 100 سال دیگه بشر بفهمه که بیگ بنگ و مثلا خب چه دلایلی به وجود آمده، به احتمال خیلی زیاد اونم خواهد فهمید بشر. ولی مسئله خدا این نیست که ما یه چیزی بفهمیم، تنها بفهمیم خب به اون چیزایی که هست یه شناخت پیدا کردیم. خداوند که میگه هوال اول و بل آخر، خدا اول آخر، ظاهر باطن، لیسه که مثل ایشه، چیزی مثل خدا نیست. قرآنم میگه خدا رو که خودشو علم، ما به هرچی علم پیدا کنیم یعنی در واقع همه چیشو فهمیدیم، علم پیدا کردیم، ولی خداوند که فوق همه این مسائل هست که بشر به اون احاطه پیدا نمیتونه بکنه. در قرآن میگه لا تدرک الابصار، لا تدرک الابصار، بصیرت انسان ها نمیتونه اون رو همه فرا بگیره، و هو یدرک الابصار، ولی او بصیرت انسان ها رو میدونه. قرآن میگه آیات خدا، آیات خدا در طبیعت، آیات خدا در شریعت، آیات خدا میگه که نگاه بکنید به عالم کهکشان ها، آسمان ها، زمین، و خدا رو در وجود خودتون، فی انفسکم، این شگفتی های جهان ژنتیک. من برای اینکه وقت به سرعت میگذره فقط این مسئله، حالا شاید یه موقع دیگه در این مفصل‌تر صحبت کنیم، فقط خدمتتون این شگفتی های جهان رو بگم. امروز اینو دیدم، هر یک ثانیه یک بلک هول متولد میشه. بلک هول ها اون ستاره های فوق العاده سنگین که انقدر جاذبه شون زیاده که نورم از جاذبه شون خارج نمیشه. هر ثانیه 100 ستاره میمیره، هر ثانیه، یعنی قبرستان ستارگان. ولی 4800 ستاره در یک ثانیه متولد میشه، 4800 ستاره در یک ثانیه. من حساب کردم در 1100 برابر زاد و ولد در کره زمینه، یعنی تعداد ستاره‌ای که هر ثانیه داره متولد میشه 1100 برابر، نه میشه 110 برابر در واقع در کره زمینه در هر ثانیه. جهان هر یک ثانیه 1.3 میلیارد مایل انبساط داره پیدا میکنه. حالا انتظاری که ما همه اینا رو خوب بیایم بفهمیم و بگیم حالا خدا رو قبول کردیم خیلی دور از انتظاره، ولی به هر حال خداشناسی اینطور نیست که بگیم در چنگال قرن 19 انسان‌ها خیلی این ادعا رو داشتن، ولی حالا باید یه مقداری متواضع‌تر باشه انسان متمدن امروزی. وقتم تمام شد، در اینجا قطع میکنم، ان شاءالله مفصل‌تر در این زمینه صحبت خواهیم کرد. ممنونم.